بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 55 صفحه 12 و مع ذلك فإن النسبة التي تكون بين تلك المواد البرهانية لا يدفع الجدل استعمالها، بل انما لا يستعملها لانه ليس له الى معرفتها سبيل. بحث در این بود که برهان رو میشه مقدم کرد بر جدل به بیانی که گفته شد، ولذا ارسطو هم برهان رو بر جدل مقدم کرد و جدل رو هم میتوانیم بر برهان مقدم کنیم به بیانی که داشتیم توضیحش میدادیم. گفتیم که بعضی ها جدل رو مقدم بر برهان تر کردن و کارشون قابل توجیهه. دو تا توجیه برای کارشون داشتیم که توجیه اول رو داشتیم توجیه میدادیم. توجیه اول این بود که جدل اعم است از برهان و در بحث خوب است که اول اعم رو تر کنیم بعدن در خست پردازیم. پس جا دارد که ما اول جدل رو مطرح کنیم بعدن به این سراغ برهان. این که طرح اهم قبل از اخص کار خوبیست، این تقریبا ثابته، چون اعم یعنی تقریبا واضحه، چون اعم یک معنا را در بر دارد و اخص دو معنا را، یعنی هم اون مطلق را هم قید را. و شناخت اعم به خاطر اینکه یک معناست راحت تر از شناخت اخص است که دو معناست. هر اخصی بالاخره اضافه دارد بر اعم و ما بعد از شناخت اعم باید اون اضافه رو بشناسیم. پس ابتدا اعم رو میشناسیم بعدم اخص رو. این کبرای دلیل احتیاج به اثبات نداره که هر اعمی باید قبل از اخص شناخته شود، روشنه. اما صغرای دلیل که جدل اعم است از برهان، این احتیاج به اثبات داشت که ما داشتیم اون اثبات میشه. گفتیم که جدل هم ماده دارد هم صورت و به تعبیر ایشون هم ماده دارد هم نسبت. برهان هم همینطوره، برهان هم ماده دارد هم صورت. هر قیاسی اینطوره، هر قیاسی هم ماده دارد هم صورت. ماده عبارت از قضیه ایست که صغرا قرار داده میشه یا کبرا، این میشه ماده قیاس. صورت اون نسبتی است که بین قضایا برقرار میشه یا بین اجزای قضیه. مثلا بین اجزای قضیه در شکل اول این نسبت است که اون مکرر که اسمش حد وسط محمول باشد در قضیه اول موضوع باشد در قضیه دوم. یعنی اجزای قضیه باید این چنین باشه، تو قضیه اول اسکر بیاد موضوع بشه و اوسط محمول بشه، در قضیه دوم اوسط موضوع بشه اکبر محمول بشه. این در شکل اول. در شکل دوم باید اون حد وسط مکرر در هر دو محمول بشه، در شکل سوم در هر دو موضوع بشه، در شکل چهارم اصل شکل اول باشه. اینا نسبت بین اجزای قضیه است که باید رعایت بشه تا صورت قیاس تشکیل بشه. نسبت بین خود قضایا هم داریم، مثلا میگیم که قضیه صغرا در شکل اول باید موجبه باشه، کبرا کلیه باشه، یا باید دو تا قضیه در شکل دوم اختلاف در کیف داشته باشن. اینا نسبتایی است که در خود تو خود قضایا است. پس توجه میکنید که هر قیاسی هم اجزای قضیهش با هم نسبت خاصی دارند، هم خود قضایا با هم نسبت خاصی دارند. این نسبت رو بهش میگیم صورت قیاس. و در منطق هم درباره صورت بحث میکنیم، درباره ماده بحث نمیکنیم. چه قضیه ای شما تو این قیاس به کار ببرید و چه قضیه در قیاس دیگر، این اصلا تو منطق مطرح نمیشه. ماده ها مورد بحث قرار نمیگیرن، صورت مورد بحث قرار میگیره. یعنی منطق بیان میکند که باید صورت این قضایا چگونه باشد، صورت قیاس چگونه باشد. بیان نمیکنه که ماده ای که شما ازش استفاده میکنید ماده ای باشه مربوط به انسان و حیوان یا مربوط باشه به عالم حدوث. ماده هر چی است، ولی بالاخره هر قیاسی هم ماده دارد هم صورت دارد، این نسبت دارد. ما باید ثابت کنیم که ماده جدل اهم است از برهان، و ثابت کنیم که نسبت جدل هم اهم است از برهان، تا ثابت شود که جدل اهم است از برهان. البته یادتون باشه ما در استقرا هم گفتیم جدل برهان رو داریم. استقرا الان مورد بحث ما نیست، اون در جلسه قبل و جلسه قبل‌تر من توضیح دادم که استقرایی که جدل تشکیل بدهد اهم است از استقرایی که برهان تشکیل بدهد. اینو ثابت کردیم، چون الان به شرطی نداریم یه تکرار نمی‌کنم. اما در مورد قیاس گفتیم قیاسی که جدل تشکیل بدهد اهم است از قیاسی که برهان تشکیل بدهد، هم مادتاً اهم است هم نسبتاً. مادتاً شو بیان کردیم، نسبتاً شو الان می‌خوام بیان کنم. مادتنش هم دیگه لازم نیست من تکرار کنم، چند بار گفتم. الان میخوام بیان کنم که جدل به لحاظ صورتش اهم است از برهان، به لحاظ مادتش هم قبلا گفتم. الان بد نیست چون بعضی قسمتش تکرار میشه، بد نیست من یه اشاره بکنم که چطور جدل مادتن اهم است. جدل از مقدمات مشهوره استفاده میکند ولو صادق نباشند، و برهان فقط از مقدمات صادقه استفاده می کند. پس جدل از مقدمات مشهوره استفاده می کند ولو صادق نباشد، از مقدمات صادقه استفاده می کند، دو مقدمه استفاده می کند. اما برهان فقط از مقدمات صادقه استفاده می کند، یعنی یه نوع مقدمه رو استفاده می کند. پس جدل به عنوان ماده اهم می شود از برهان، چون دو جور ماده در جدل به کار می رند و یکی از اون دو جور در برهان به کار میره. پس جدل فقط از مشهورات استفاده میکند، از صادقها هم که استفاده میکند به عنوان مشهوره، اما برهان فقط از صادقات استفاده میکنه، از هیچ چیزی استفاده میکنه. جدل از مشهورات استفاده میکند که مشهورات صادقات باشند که صادقات نباشند. یعنی دو تا فرق برای ماده جدل داریم، یکی مشهوری که صادق نیست، یکی مشهوری که صادق هست. اما برهان فقط از اون صادقش استفاده میکنه. و بعدم توضیح دادیم که اینم شاید احتیاج به گفتن نداشته باشه که برهان مواد ثانی داره، مواد ثانیش رو جدل مورد استفاده قرار نمیده. مواد اولای برهان بدیهیات هست، مواد ثانی برهان نتایجی هستند که ما از براهین قبل به دستشون آوردیم، اینها رو در برهان بعد به عنوان مقدمه به کار میگیریم. اینا میشن مواد، منتها مواد ثانی، یعنی موادی که یک بار نتیجه گرفته شده بودند، اینا میشن مواد ثانی. مواد اولا همون بدیهیات هم که از جای نتیجه نگرفتیمشون، اونا رو مواد اولای برهان قرار میدیم. مواد ثانی اون نتایجی هستن که حالا از نتیجیات نتیجهشون گرفتیم یا از یه نظریه دیگه نتیجه گرفتیم، که این نتیجه یا نتیجه است که از بدیهیات گرفته شده یا نتیجه ایست که از نظریاتی که اونا از بدیهیات گرفته شدن گرفته شده، علاوه بالاخره از نتایج استفاده شدیم، ولی نتایج اولیه یا نتایج بعدی. اون وقت اینجور مواد ثانیه برهان رو جدل به کار نمیبره. چرا؟ چون این مواد مشهور نیستن، این مواد با برهان نتیجه گرفته شدن، استدلال میخوان، عرف که نمیتونه استدلال، این استدلال ها در اختیار عرف که نیست و شهرت برای اینجور نتایج پدید نمیاد، چون نتایجیست که از قیاس گرفته میشه و افراد خاص این نتیجه رو میشناسن، نمیتونیم بگیم این نتیجه مشهوره. پس جدل از اینجور مواد برهانی استفاده نمی کنه، اما استفاده نکردنش به خاطر اینکه تشخیص نمیده، نه قابلیت نداشته باشه. پس باز جدل هنوز عامه، یعنی هنوز میتواند از مقدماتی که برهان استفاده میکند استفاده ببرد. اگر از مقدمات ثانویه برهان استفاده نمیکند به خاطر اینکه این مقدمات نمیشناسه، ولی قابلیت دارد که از این مقدمات استفاده کنه. خب معلوم شد که جدل از نظر قابلیت از مشهورات غیر صادقه استفاده می کند، از مشهورات صادقه هم استفاده می کند، از صوادقی که مشهور نیستند به خاطر اینکه جدل اونها رو درش، جدلی اونها رو درش نمی کنه، از اونها می تواند استفاده کند ولی استفاده نمی کند. پس جدل سه جور مقدمه رو می تونه مورد استفاده قرار بده، در حالی که برهان دو جورشو مورد استفاده قرار میگه، یکی بدیهیاتو که مواد اولیه برهانن، یکی هم نظریاتی که با برهان اثبات شدن که مواد ثانیه. برهان از هر دو استفاده میکنه، جدل از سه تا استفاده میکنه، البته از یکیش استفاده نمیکنه چون نمیتونه، ولی قابلیت استفاده داره. پس جدل به لحاظ ماده شد اهم از برهان، این به لحاظ ماده بود. اما به لحاظ صورت، به لحاظ صورت عرض شدم ما در جدل و برهان دو حیث داریم. یک حیث اینه که اینا قیاس هست، هم جدل قیاسه هم برهان قیاسه، که به امتیازشون توجه نمی کنیم، به اون مابل اشتراکشون که قیاس بودن توجه نمی کنیم. خب قیاس یه شرایطی داره در منطق، یا به تعبیرشون نسبتی را لازم دارد، حالا یا نسبت بین اجزا یا نسبت بین غذایا، نسبت بین اجزا غذایا یا نسبت بین خود غذایا، این نسبتی بالاخره که قیاس لازمه. این نسبتی که در قیاس شرط است مشترک است بین جدل و برهان، و در این نسبت تساوی دارن، یعنی اگر شرط می شود در شکل اول ایجاب صغرا و کلیت کبرا، این هم در جدل شرط می شود هم در برهان شرط می شود، از نظر این شرط مساوی هست، از نظر این نسبت مساوی هست، یکی اهم یکی اخص نیست. اما اگر به قیاس خاص بودنشون توجه کنیم، یه وقت به قیاس بودنشون توجه میکنیم، خب شرایط عامه قیاس هم برای این هست هم برای اون هست، نسبتی که برای هر قیاسی لازم است هم در این لازم است هم در اون لازمه، جدل و برهان میشن مساوی در داشتن این نسبت. اما یه وقت نه، به خصوصیت برهان بودن یا به خصوصیت جدل بودن توجه میکنیم. در برهان لازم است که مقدمات ضروری باشند، کلی باشند، ذاتی باشند، این سه شرط تو برهان داریم، تو جدل این سه شرط رو نداریم. پس یه نسبتی در برهان لازم است رعایت شود که این نسبت در جدل لازم رعایت نیست، و اینی که کلیت در برهان شرطه، ضرورت شرطه و ذاتیت شرطه، یعنی تو قضیه باید محمول ذاتی باشه برای این موضوع، ضروری باشه و کلیتاً صادق باشد. اینو خوندی در برهان. البته من اینجا یه جمله معترضه عرض کنم، خیلی معترضه است، خیلی بیرون از بحثه، ولی اشکال نداره. این که گفته می شود در برهان ما مقدماتمون باید ضروری باشه، آیا مانع می شود از این که نسبت یک قضیه امکانی باشد؟ قضیه که تو برهان بکار بره، قضیه ممکنه نمیتونه تو برهان بکار بره، فقط قضیه بود ضروری و تو برهان بکار بره، ممکنه نباید بکار بره. این سوالیه. شرط می کنن که در برهان قضیه باید ضروریه باشه. خب ظاهرش اینه که قضیه ممکنه در برهان بکار نمیره. خواجه یه تعبیر جالبی در شریف شراب داره و اون تعبیر نشون میده که قضیه ممکنه هم در برهان بکار میاره، به شرطی که امکان برای ضروری باشد. یعنی قضیه ممکنه را هم به نحوی ضروری میکنه و در برهان به کارش میبره. من در بعضی کتب منطقی دیده نشده ایشون این کار را انجام میده. حالا مراجعه کنید بحث برهانش، میبینید که این مسئله به وقته برگشت به ضروری میکنه. بله، خود ممکنه را ایشون ضروری میکنه، یعنی میتونه ضروریش کنه.
تو
تحریف شد و تصدیح
شد و ضروری و سرزن که این ضرورت به اون برده در مورد
امکان نیست که میشن. حالا ممکنه بعضی کتابی هم تصدیح کرده باشن، از میکنم خواجه تصدیح داره، حالا نفنه چرده ممکنه که بعضی کتابی هم تصدیح کرده باشن. این یه جمله معترضه بود، رفتی بحث ما نداشت، همینطوری مرز کرده. خب پس توجه میکنید که نسبتی که در برهان شرط میشود مقید است به سه قیدی که این سه قید در جدل نیستند. همین تقید نسبت برهان رو هم اخص می کند از نسبتی که در جدلی. در جدل می توانید نسبت قیاس رو رعایت کنید، چه ضروری بودن رعایت کنید چه نکنید، چه کلی بودن رعایت کنید چه نکنید، چه ذاتی بودن رعایت کنید چه نکنید، اما در برهان باید هر سه رعایت بشید. پس برهان از یک قضایای خاصی تشکیل می شود، جدل از بیش از اون قضایا تشکیل میشه. به لحاظ صورت دارم عرض میکنم، به لحاظ ماده کار ندارم، ماده رو قبلا گفتم. پس برهان صورتن هم اخصه، جدل صورتن هم اهمه، علاوه بر این که ماده تن اهم شد صورتن هم اهمه. خب اونجا که صورتی مخصوص برهانه، آیا از این صورت جدل میتونه استفاده کنه؟ میفهمد؟ بله. اونجا که مقدمه ضروریست، مقدمه ذاتیست، کلیست، اونجا جدل میتونه استفاده کنه، منتها جدل ماده رو تشخیص نمیده، سراغ اینجور قضایه نمیاد چون ماده شو نمیدونه. ولی اگر مادهشو تشخیص میداد میتونست تو جدل به کارش ببره. جدلی توجه به این ماده نداره، مگر جدلی باشه که برهانی هم باشه، وقت به لحاظ حیث برهانیش از این ماده خبر داره، میتونه تو جدل هم به کارش ببره. انتا باید خصمش هم که مقابلش قرار گرفته اونم مطلع باشه، چون این جدل رو انجام میده تا خصم ساکت کنه یا قانع کنه. اگر خصم مطلع نیست نمیتونه برای علیه او به کار بگیره، باید قضایایی رو با صورتهای خاصی به کار بگیره که در برهان به کار میگیره. خب باید اون صورتهای خاص رو و قضایا رو اون شخص مقابل جدلی بشناسه، این خاص باید بشناسه تا بتونیم این جدل رو برش عرضه کنیم و نتیجه مطلوب اون رو که سکوت او یا قناعت رو بگیریم. پس این که ما در جدل از اینجور قضایایی که در برهان میآیند استفاده نمی کنیم، نه به خاطر اینکه جدل قابلیت تشکیل شدن از اینجور قضایا را ندارد، بلکه به خاطر اینکه جدلی نمیتواند این مواد رو بشناسد. مواد رو نمیشناسد، نتیجه در نسبت براش کافی نیست، شناخت نسبت براش کافی نیست. پس توجه کنید که نسبت در برهان شد اخص، در جدل شد اهم. در جدل اهم شد یعنی چی؟ یعنی جدلی هم میتواند از قضایایی که این نسبت خاص رو دارند استفاده کنه، هم میتواند از قضایایی که این نسبت خاص رو ندارند استفاده کنه. از اون قضایایی که این نسبت خاص رو ندارن راحت استفاده میکنه چون اونا رو میشناسه. از قضایایی که این نسبت رو دارن نمیتونه استفاده کنه چون قضیه رو نمیشناسه، قضیه پیشش مشهور نیست. جدلی باید مشهور استفاده کنه، این قضیه با این نسبت ها مشهور نیست. اینا باید با دقت فلسفی گروه خاصی متوجه بشن، اونا میتونن برهان تشکیل بدن، جدلی نمیتونه برهان تشکیل بدن. پس روشن شد که برهان اخص است مادتن و صورتن و همچنین جدل اهم است مادتن و صورتن. خب صغرا تمام شد. صغرا این بود که جدل اهم است و برهان اخص. کبرا می بود که در بحث اول اهم رو مطرح کنید بعدن اخص رو. نتیجه اینه که جدل رو می توانید بر برهان مقدم کنید، واجب نیست. رعایت این روش بس واجب نیست، لذا گفتیم می توانید، می توانید اهم رو بر اخص مقدم کنید. البته نظام، نظم فلسفی و ریاضی اقتضا می کند که اهم حتما مقدم شود بر اخص، اما اگر یه وقتی مقدمش هم نشدیم مشکلی به وجود نمیاد. لذا به همین اندازه اکتفا میکنیم که جدل رو میتوانیم بر برهان مقدم کنیم، نمیگیم واجب است مقدم کنیم. بله اگر جدلی از مقدمات برهانی استفاده کند باید ملاحظه کنید که به چه حیث استفاده می کند. اگر به حیث شهرت استفاده می کند داره جدل اقامه می کنه، اگر به حیث صدق استفاده می کند داره برهان اقامه می کنه. باید حیثیتش رو ملاحظه کنید. نیت نه، ببینید معلومه که این شخص به عنوان داره با شخصی بحث می کنه که اون شخص فرض کنید متوجه برهان نمیشه، متوجه مشهورات میشه. خب جدلی ناچار از مشهورات استفاده کنه. اگر هم از مقدمات برهان استفاده میکنه به حیث مشهورش داره و خصمش عرضه میکنه، نه به حیث صدقش، چون به حیث صدق اون خصم متوجه نمیشه. اگر اون خصم متوجه بشه خب برش برهان اقامه میکنه، چون خصم متوجه نمیشه یا حتی خود مستدل ممکنه متوجه نشه، لذا میره سراغ شهرت. حالا اگر هر دو متوجه شدن و از اون حیثیت صدق استفاده کردن، این در واقع میشه برهان، دیگه جدل نیست. اون حیثیت مهمه در جدل و برهان.
این
صدقش بشه؟ نه
صدقش
ها صدق واقعی باید باشه. در برهان مقدمات باید صادق واقعی باشه و الا برهان نیست. اگر گمان صدق باشد برهان مزنون می سازد، نه برهانی که برهان باشد. زن می شود، گمان می شود که برهان است. اگر گمان شود که این قضا یا شرایط برهان رو دارن و ما باشون برهان بسازیم، گمان می شود که برهان اصلاح کرد، برهان درست کردیم. حالا این گمان می شود ممکنه برهان واقعی در بیاد، اتفاقا ممکنه در نیاد. ما یظن انه برهانون فرق می کند با ما و برهان.
این مشهور
است این مشهوره که برهان نیست.
بعضی
از آیه‌های مشهوره همون بعض را هم شدید احراز سکیم به درد برهان میخونه، به درد برهان که مسلم میخونه، اما این احراز هم هست، احراز هم میشه که به درد برهان میخونه. ولی آیا گوینده به قصد برهان القا کرده یا به قصد جدل القا کرده؟ وقتی قابلیت هر دو رو داشته باشه ما نمیدونیم به چه قصدی القا کرده، و برای اونم مهم نیست. هم میتونیم جدل قرشون، هم میتونیم برهان قرار شد. اگه خودش هم بم من به چه قصدی اقامه کردم، قصد جدل گفت قبول میکنیم، قصد برهان هم گفت قبول میکنیم، چه قابلیت هر دو رو داریم. اگر قصدش برامون مجهول باشه خودش باید برامون روشن کنه. اگر روشن نشد مبهم میمونه، مبهم بودنش به ذره به جایی نمیزنه. بالاخره این قضیه هم این قیاس هم میتواند برهانی باشه، در میتواند مشهور میتواند جدلی باشه. همین با ما کافیه. ما در این بحث داریم نداریم که مستدل چی اراده کرده، بحث داریم داریم که چه قیاسی میتواند جدل باشه، چه قیاسی میتواند برهان باشه. مشخص کردیم که قیاس هایی که میتوانند جدل باشن بیش از قیاس هایی هستن که میتوانند برهان باشن، و همین بر ما کافی بود ثابت کرد که جدل اهم است از برهان. اهم است یعنی چی؟ یعنی مصادیق بیشتر دارد. جدل اهم است یعنی مصادیق بیشتر دارد از برهان. چون مصادیق بیشتر دارد اهم شد، و چون اهم شد جایز است که در طرح بحث مقدم بحث بشه. یعنی اول باب جدل رو مطرح کنیم، بعد به اصطلاح باب برهان. صفحه 55 این سطر 12 و ما ازالک ذالک اشاره است به جمله قبل، یعنی لیست تلک المواد بالمواد الاولى للبرهان. این مواد ثانیه که با نتیجه گرفتن از قیاسات قبلی به دست آمدند، اینا مواد اولای برهان نیستند، مواد ثانیه برهانند. مواد اولای برهان عبارت است از بدیهیات. خب حالا این مواد ثانیه علاوه بر این که مواد اولا نیستند، نسبتشون هم نسبتی است که جدلی منعش نمی کنه ولی ازش استفاده نمی کنه. آیا از نسبت استفاده نمی کنه؟ نه، از اون قضیه استفاده نمی کند و در نتیجه از نسبت برای نسبت می شنسه. از قضیه استفاده نمی کنه چه قضیه مشهوری نیست. اگر قضیه مشهوره شد نسبتش مهم نیست، استفاده میکنه. پس در مواد ثانی، در اینجا که مواد ثانیه برهان رو داریم، نسبت هم نسبت خاصه چون نسبت مربوط به برهانه، و جدلی از این نسبت گریزان نیست، این نسبت رو استفاده میکنه. از ماده اطلاعی ندارد و لذا استفاده میکنه. حدود رو، یعنی حدود قیاس رو که همون ماده نمیشناسه، نسبت رو میشناسه. ولی وقتی از ماده استفاده نکرد، قرار از نسبتی هم که متکی به ماده استفاده نکرد. و من از آلک، یعنی در عینی که این مواد مواد اولای برهان نیستن، مواد ثانیه برهانند، و به همین جهت جدلی محروم است از اینها، در عین اینکه محروم است از اینها ولی نسبت رو جدلی من نمی کند. نسبت موجود در اینها رو جدلی من نمی کنه ولی از ماده میتونه استفاده کنه. و معذاره که این نسبتی که تکونو بین تلچل مواد برهانیه، یعنی بین مواد ثانیه برهان که از برهانهای قبل نتیجه گرفته شدن، حالا میخوان تو برهان بعد عنوان ماده به کار بیاد، این نسبت رو لا یدفع جدل و استعماله ها. جدل میشه فاعل، لا یدفع استعماله ها میشه مفعولش. جدل استعمال این نسبت رو نفی نمی کنه، بل انما لا یستعملها، لانه لیس له الی معرفتها سبیل. ضمیر لا یستعملها رو به نسبت برگردونید مشکلی ندارد، ولی بهتر بلکه نزدیک به متعین این است که ضمیر لا یستعملها رو به مواد برگردونید. زمین معرفت ها که حتما باید به مواد برگرده، بل این نمالا یا استعمل اون مواد رو و در نتیجه نسبت موجود در اون مواد رو لا یستعمل و جدلی لانهو لیسه لهو الا معرفت ها سبیل، چون به این مواد راهی نداره، به شناخت این مواد راهی نداره. پس دفع نمی کند جدل استعمال این مواد رو یا استعمال این نسبت رو، ولی اگر استعمال نمی کند به این جد، یعنی نمیگه استعمالش باطله ولی خودش استعمال نمی کنه. چرا نمی کنه؟ چون نمی شه. و اما نسبت التي بین تلك الحدود، نسبتی که بین این حدوده، منظور از حدود، حدود قیاس همون صغرا و کبرا است، حدود جزئی ترش موضوع محمود قضیه، حدود هر قیاسی همینه دیگه، حدودش صغرا و کبرا است و جزئی ترش حد اصغر، حد اوسط، حد اکبر، همه رو حد میگیم دیگه، همه رو حد میگیم. البته حدود غالبا همین اطلاق دوم رو داره، حد اصغر و حد اکبر و حد اوسط، ولی من میخوام این خودش توسعهش بدم که شامل صغرا و کبرا بشه، توسعه ندادی ندادید. اما نسبت بین این حدود، این نسبت در جدل به کار میره، لکن خود حدود که مواد ثانیه برهانند ربما دقت عن الجدل، دقت یعنی دقت مخفی میمونه، امری که دقیق باشه مخفی میمونه مگر آدم با دقت بهش نظر کنه، امر دقیق چیزی که مخفی میمونه، پس ربما دقت عن الجدل یعنی از ذهن جدلی مخفی میمونه و جدلی نمیتونه به کارش بگی خود حدود رو. و فی المنطق لا یوت الحدود، در منطق بحثی در حدود نمیشه، یعنی مواد قیاس ها رو در منطق مطرح نمی کنیم که چی باشد، هر چی باشد، صورت مهمه، با هر ماده ای را آوردی تو قیاس باید این ترکیب و این صورت رو بهش بدی تا بتونی نتیجه بگی. اون ماده میخواد حدوث باشه و عالم، میخواد انسان باشه و حیوان، فرق نمی‌کنه. در منطق حدود عطا نمیشه و مورد بحث قرار نمیگیره. انما یعطی منطق نسبی را که بین حدود است. خب اینو برای چی میگه؟ برای چی نفذت که منطقی بحث از حدود نمی کند بحث از نسب می کند؟ برای این جمله بعدی که نسبی که در برهان به کار می روند تو منطق بحث میشه و صناعت جدل هم به این نسبت ها توجه می کنه. پس نسبت برهانی توی جدل هم مطرح می شود و نسبت جدلی هم توی جدل مطرح می شود. پس در جدل دو نوع نسبت مطرح می شود، در حالی که در برهان فقط یکیش مطرح می شود. پس جدل نسبتاً هم می شود، همونطور که مادتاً هم شود. و ایزن نسبت مواد ثانی، خود مواد ثانی در اختیار جدلی قرار نمیگیره، ولی نسبت مواد ثانی چون تو منطق بحث میشه در جدل هم شناخته میشه و ممکنه جدلی ازش استفاده کنه. و ایزن نسبت مواد ثانی از چیزهای خیوت و ایزن، ایزن یعنی همونطور که نسب مواد اول در منطق عطا میشود، نسب مواد ثانی ایزن در تعلیم صناعت جدل به حسب منطق مطرح میشه، یعنی در منطق تو صنعت جدل به کار میاد که جدلی اجازه دارد از چنین نسبتی هم استفاده کند اگر بشناسد. البته میشناسه، نسبت میشناسه، مواد نمیشناسه، چون مواد نمیشناسه سراغ مواد نمیره، قهران و نسبتی هم که توی این مواد ترش میشه. منطق مواد، منطقی که مواد رو توضیح بده میتونیم داشته باشیم، ولی این چنین منطقی باید تمام علوم مختلف رو جمع کنه، تمام جزئیات قضایا رو همه رو باید جمع کنه، قضایایی که در فلسفه است، قضایایی که در فقه، قضایایی که در تاریخ، همه اینجا ما قیاس به کار می‌بریم. هر جا قیاس به کار میره، هر قضیه‌ای که توش قیاس به کار میره، باید همه رو جمع کنیم یه منطق اینجوری داشته باشیم، یعنی یه منطقی که از این همه مسائل جزئی تشکیل شده. خب کی کار میکنه؟ این که ما میگیم نمیشه، نه که عقلا محاله، عقلا محال نیست، ولی لغزه قانون به ما یاد میده، خودمون قانون تو هر ماده پیاده میکنه، دیگه لزومی نداره ماده ماده هر یکی که مورد بحث قرار میگیره، تو هر ماده باشه این قانون اجرا میشه، دیگه بیان نمی کنه. به عنوان مثال هم شما چه منطق دیدید؟ به عنوان مثال هم وقتی میخواد مثال بزنه، اون اوائل منطق یه مثال های درستی میزنه که آدم میفهمه، وسط های منطق سیاسی الف به میکنه، مثال هم یه الف و به و جیم و اینا. چرا؟ برای اینکه شما بدونید این قانون در هر جایی اجرا میشه، الف کنایه از هر چیزی میتونه باشه، به کنایه از هر چیزی میتونه باشه. این مثال های کنایه میرن که بگن شما این قانونی که ما داریم میگیم در هر ماده دلت خواست پیاده کن. بله؟ نه صنعات خمس هم هست؟ بله؟ در صنعات خمس بحث از ماده نیست، بحث از شرایط ماده است، بحث از ماده نیست. میگوید اگر ماده بدیهی باشد، یقینی باشد، چطور؟ این در کجا به کار میره؟ اگر مشهور باشه، مقبول باشه، کجا به کار میره؟ اگر متخیل باشه، تو شعر به کار میره؟ اینا اونجا بس این ماده نیست، بس از خصوصیات ماده است، بس از این قانون کلی است که درباره مواد مختلف تعیین میشه. ما درباره مواد مختلف بس نمی کنیم، بس ما در اینه که چه حالتی برای این ماده باید باشد تا در جدل به کار آورد، و چه حالت دیگر تا در شعر یا خطابه به کار آورد. بحث ما در استناس خمس هم اینه، اصلا مواد که نمی کنیم، تعیین مواد نمی کنیم. تعیین مواد تو هر علمی میشه، مثلا تو علم کلام اونجا که میخواد در واقع واجب طالب است کنه، موادش وجوب است و احدیت است و علم و قدرت و امثال ذلک، مواد اینه. میخواد بیاد توی مباحث جوهر بحث کنه، یه مواد دیگه درست میشه. میخواد بره تو عرض بحث کنه، یه مواد دیگه درست میشه. این مواد همه رو که نمیشه رسیدی کرد، یه قانون کلی برای همه مواد میدیم، اون قانون در این ماده اجرا شد، پیاده شد. اگر چنین حالتی مادات مثلا ماده رو صادق کرد، یقینی کرد، اون وقت تو برهان بکاش بیم ماده رو، اونطور دیگه کرد تو جدل بکاش بیم. و ازا کانه کذالک، ببینید ماده جدل نسبت به ماده برهان شد اهم. نسبت الجدل، نسبت ماده الجدل الى ماده البرهان شد نسبت اهمیت. نسبت نسبت الجدل الى نسبت البرهان هم شد نسبت اهمیت. ابن سینا اینطور میگه، نسبت المادت و نسبت فل جدل الى المادت و نسبت فل برهان. من جدا جداش کردم که مطلب روشن بشه، بعد نسیشون مرسلش کردم. میگه نسبت المادت و نسبت فل جدل الى نسبت الى مادت و نسبت فل برهان اهمیت است. بعد در لای این حرفاشم، در بین این حرفاشم میگه فرق است بین ماده و نسبت، بین ماده و نسبت تو جدل یا بین ماده و نسبت در برهان، بین خود ماده و نسبت فرقه. ماده رو ما مربوط کردیم به ماده، نسبت مربوط کردیم به صورت. پس دو چیز در جدل، نه یک چیز، چون ماده و صورت فرق میکنن، ماده و نسبت فرق میکنن، پس دو چیز در جدل اهم است از دو چیز در برهان. و به این مناسبت جدل به دو حیث اهم می شود از برهان. و ازا کانه کذالک وقتی بر چنین است و نسبتو مادت الجدل یک و نسبتو نسب دو و بید یه خط پایینتر الال مواد الاولا لبرهان و الال نسب باز در برهان نسبت ها نسبت ماده من گفتم نسبت اهمیت درست گفتم ایشون نسبت اهمیت هم تعیین میکنه گفتم نسبت ماده و نسبت در جدل به ماده و نسبت در برهان مانند نسبت قیاس هست به برهان قیاس اهم از برهانه نسبت جدل به برهانم مانند نسبت قیاس به برهانه مانند نسبت قیاس به جدلی یعنی مانند نسبت قیاس مطلق به جد اقسام قیاس یعنی نسبت اهمیت ایشون نمیگه نسبت اهمیتی میگه مانند نسبت قیاس به قیاس برهانی است یعنی نسبت اون عام به جد اقسامش و نسبت مادت جدل و نسبت نسب علتی تو تا این نسب در تعلیم قانون جدل ببینید دو تا مطلبه یکی مادت جدل یکی ان نسب علتی تو تا فی تعلیم قانون جدل سر هر دو کلمه نسبت در آورده نسبت مادت جدل نسبت بر سر مادت جدل در آمده نسبت نسب نسبت رو از سر نسبت در آورده وقت این دوتا نسبت ها با الهی که بعدن میاد متعدی میشن که بعد از خواهد نسبت نسبی که در تعلیم قانون جدل در منطق میاد و هما شیئان مختلفان هما یعنی ماده جدل و نسبی که تو تا فی تعلیم قانون جدل این دوتا دو شیئ مختلفان ماده با نسبت فرق داره ماده با صورت فرق داره الال مواد الاولا دل برهان این الا متعلق به نسبت در این جمله است نسبت ماده تجدر الای بعدی و الال نسب علتی این الا متعلق به اون نسبت دومه و نسبت و نسب علتی این دوتا الاها به اون دوتا نسبت ها متعلق نسبت ماده جدل به مواد اولا دل برهان و نسبت النسب التي توتا في تعليم قانون الجدل الى النسب التي توتا لحدود المواد في تعليم قانون البرهان نسبی که برای حدود مواد در قانون برهان میاد در تعلیم قانون برهان یعنی اونجایی از منطق که قانون برهان رو تعلیم میده یعنی باب مربوط به برهان تعلیم قانون جدل یعنی اون بخشی از منطق که در اون بخش قانون جدل رو تعلیم میدن یعنی باب جدل و هما شیان مختلفان دوباره در برهان میگه هما یعنی این مواد و نسب که در برهانن دو شیء مختلف هست یعنی ماده و نسب یکی نیستن نسبت این فنسبت و مادت جدل و نسبت و نسب مبتدا بود الال مواد الاولا و الال نسب در برهان این متعلق مبتدا بود نسبت و صورت قیاس خبر اون نسبت ماده جدل و نسبت جدل به ماده و نسبت برهان مانند نسبت صورت قیاس مطلق به قیاس برهانی است که صورت قیاس مطلق عامه قیاس برهانی خاصه و یکی از مصادیق رو میخواد بیان کنه که نسبت جدل مادتن و صورتن و برهان باز هم مادتن و صورتن مانند نسبت قیاس هست به یک قسم یعنی مانند نسبت عام هست به خاص
چون در آن محلی مثل نسبت ماده و صورت قیاس مطلب نسبت ما هست در آن محلی تو موضوع ماده و نسبت رو مخواست کنم
نامی مهمی بفهمی که
نسبت ماده و
نسبت
ماده و صورت قیاس مطلق
این دو قیاس مطلق
ماده
رو
قصد
میشن نه این که نمیتونه بگید نمیتونست بگیم شما فرمود چون در مبتدا ماده و نسبت رو مطرح کرد، در خبر هم که نسبت صورت قیاس مطلق الی قیاس برهانی است، ماده و صورت رو هر دو رو مطرح کنه. در اونجا در دومی این کار رو نکرد، گفت نسبت و صورت قیاس مطلق الی قیاس برهانی، نگفت نسبت و ماده قیاس مطلق یا نسبت و نسبت قیاس مطلق، اینو نگفت. جهتشم اینه که در قیاس مطلق و قیاس برهانی دیگه ماده و صورت رو ملاحظه نمی کنیم، خود قیاس رو با فردی از قیاس ملاحظه می کنیم. خود قیاس میشه مطلق، فردی از قیاس میشه مخصوص، اون وقت اون مطلق میشه عام، اون خاصه میشه و تشبیه درست میشه دیگه. چون ماده قیاس، ماده مطلق قیاس با ماده قیاس برهانی سنجیده نشده، چون برای مطلق قیاس ما ماده خاصی نداریم. مطلق قیاس که ماده نداریم، ماده قیاس در برهان یا در جدل یا در جزئیات، ماده در هر کدوم اینها ممکن جدا باشه. ما یک ماده برای قیاس مطلق نداریم، یک نسبت برای قیاس مطلق نداریم. ماده ای که در قیاس است یکی از مواد همین پنج نوع قیاسی، صورتی که در قیاسه همون صورتی که در پنج نوع قیاس بکار میده. پس ما برای ماده قیاس مطلق، برای قیاس مطلق ماده نداریم، صورت نداریم. یه ماده که تو قیاس مطلق بکار میده، هر ماده که تو قیاس مطلق بکار میده تو اقسام قیاس بکار میده. درسته یعنی؟ الهام داره؟ ببینید شرایطی که ماده اصلا ماده قیاس مطلق ما نداریم که شرایط بسید. قیاس مطلق میگه که باید این قوانین در شرایط بشه. خب این قوانین در تمام قیاس های داره رعایت بشه، در تمام پنج قیاس رعایت بشه، درست؟ پس برای قیاس مطلق ما یه ماده خاص نداریم، قیاس مطلق با یکی از این مواد پنج قیاس درست بشه. نه که برای قیاس مطلق یه ماده خاصی داشته باشیم، برای این پنج تا قیاس ماده جدایی داشته باشیم که بگید ماده قیاس مطلق اهم است از ماده قیاس خاص. برای ماده قیاس مطلق، برای قیاس مطلق مثلا ماده خاصی نداریم، قیاس مطلق در ضمن این که از این قیاس خاص ظاهر میشه اما ماده شد. حالا اگر هم خیلی اصرار دارید مطلق تقدیم میشه، ماده رو تقدیم میشه، اصرار هم داشته باشید میتونید مادر تقدیر بگیرید، میتونید تقدیر نگیرید. چون میخواد ایشون بیان کنه که رابطه اعم و اخص، رابطه اعم و اخص رو با این عبارت بیان کردید. اگر هم میگفت ماده قیاس اعم است از ماده پنشا قیاس دیگه، بازم رابطه اعم و اخص رو بیان کردید، ایشون میخواد رابطه اعم و اخص بیان کنه. البته این که من گفتم ماده قیاس مطلق اعم نیست به یه حس گفتن، ولی با یه حس دیگه میتونید اهمیش کنید. بگید که قیاس مطلق در ضمن پنج تا ماده میتواند محقق شود، در حالی که برهان در ضمن یکی، جدل در ضمن یکی، شاید در ضمن یکی باشه. مصادیقی که قیاس برهانی میسازن کمتر از مصادیقی است که قیاس مطلق میسازه. به این ترتیب میتونید اهمیتش رو درست کنید، کلمه ماده رو بگید. ولی غرض ابن سینا این بوده که اهمیت و اخصیت رو بیان کنه و در بیان اهمیت و خاصیت دیگه احتیاج نبوده که ماده رو بیاره، صورت رو بیاره. همون که گفته قیاس مطلق با قیاس برهانی سنجیده بشه، اهم و خاصیت رو فهمید. به لحاظ صورت هم بگید اشکالی نداره، به لحاظ صورت هم بگید اشکالی نداره، ولی لزومی نداره که در این خبر کلمه ماده یا صورت یا نسبت بیاد.
تو مشابه
هم هم در ماده تنشیده هم اهمیت قیاس هم لازم ماده باشه. میتونید بگید، من اول گفتم نمیتونید، بعد با اون حس بعدی که گفتم گفتم میتونید. میتونید بگید که در خبر هم، در خبر این جمله ماده و صورت مطرح کنیم همونطور که در مبتدا مطرح کردیم. اما لزومی نداره نفعش کنه. چرا؟ چون میخواد بیان کنه اهمیت و خصیت رو، و با همین عبارت اهمیت و خصیت بیان میشه که از آوردن ماده صورت.